قطعاً اونم هواتو داره. از ویژگی‌هاش تعریف کن. توی جمع همیشه طرفش رو بگیر. یادتون باشه بعدش که رفتین خونه مستقیم بهش نگید که ببین دیدی چقدر ازت تعریف کردم؟ حالا نوبت توه ها. نه این غلطه. فرصت بدید و یه وقتی اگر غیر مستقیم شد بهش بگید که وقتی ازت دارم جلو خانوادم تعریف میکنم واقعا افتخار میکنم. اونقدر دوستت دارم که دارم جلو خانوادم ازت تعریف میکنم. واقعا تو قابل تعریفی. چقدر خوبه که زن و مردی اینجوری با هم رفتار بکنن. از هم تعریف بکنن. هوای همو داشته باشن. تو جمع از خوبیای همدیگه بگن، نه اینکه همدیگه رو بکوبن. پس این یک سیاست زنانه است، حتی مردانه، که میتونه باعث بشه که اگر هوای همو داشته باشیم اونم هوای منو قطعا خواهد داشت. الهی که خدا هواتونو داشته باشه.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
توانا بود هر که دانا بود، ز دانش دل پیر برنا بود.
فردوسی نامه.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. خدمت همه عزیزان جان سلام و درود و عرض ادب و احترام دارم. به برنامه فردوسی نامه از رادیو نمایش خوش آمدید. عزیزان جان، همینطور که آگاهی دارید و فردوسی نامه دیگه وارد میخواد داستانهای شاهنامه هم بشه در آغاز سخن، و امشب هم میزبان یا شاید بهتر بگیم مهمان در واقع یکی از استادانی هستیم که در عرصه نمایش و سینما همه شما میشناسیدش و امیدوارم که گفتگوی بسیار خوبی با ایشون داشته باشیم. از کتاب 365 روز با شاهنامه فردوسی به قلم بنده یاسر موعدفر، دیباچه شاهنامه فردوسی به بخشایشو خوندیم و من یه بخشایی رو میخونم برای که دوستان برن و شاهنامه خوانی رو هم انجام بدن. در سرآغاز داستانهای شاهنامه میرسیم به دفتر نخست، بازگویی دوران کیومرث. داستان یکم، پادشاهی کیومرث، نخستین شهریار جهان. کهن پژوه نجیب زاده ایرانی نخستین نامجوی بزرگ را در گیتی واکاوی کرده است. پژوهنده نامه باستان و نگارنده داستان پهلوانان، نخستین پادشاه ایرانی که آیین شهریاری جهانی را بنیان گذاشت، کلاه و جایگاهی برای خیش برگزید را کیومرث بازشناسی می نماید. او در آغازین روز بهار آیین شهریاری را به پاکی آب، و با فره ایزدی بنیان نهاد. کیومرث که کت خدای جهان نام گرفته بود، نخست در اندرون کوه برای خود کاشانه‌ای و تختی برساخت و با گروه همسازگارش پوشاک پلنگینه پوشید. سپس به پرورش و نوآوری در پوشاک و خوراک روی آورد. بدین سان 30 سال همچون خورشید گرما بخش پادشاهی نمود. او پادشاهی مردم دار، دارای هنرهای فراوان و با اندیشه‌ای والا بود که بزرگان از فرمان روایی وی بسیار شادمان شدند. سخنگوی دهقان چه گوید نخست، که نام بزرگی به گیتی که جوست. پژوهنده نامه باستان که از پهلوانان زند داستان، چون این گفت کائین تخت و کلاه، کیومرث آورد و او بود شاه. نخستین ز شاهان کیومرث پای، به تخت اندر آورد و بگرفت جای. کیومرث شد بر جهان کت خدای، نخستین به کوه اندرون ساخت جای. سر بخت و تختش بر آمد به کوه، پلنگینه پوشید خود با گروه. از او اندر آمد همی پرورش، که پوشیدنی نو بود و نو خورش. به گیتی بر او سال 30 شاه بود، به خوبی چو خورشید برگاه بود. خداوند مردمی و رای و هنر، بدان شادمان مهتران سر به سر. بدون اینکه بخوایم مقدمه‌ای داشته باشیم، چون خدمت عزیز دوست داشتنی و استاد واقعا میگم اخلاق و هنر ایران زمین استاد ایرج راد هستیم که یه برنامه پیش از اینم در خدمتشون بودیم دیگه، معروف حضور همه عزیزان هستند، بازیگر و کارگردان تئاتر سینما و همینطور از بنیانگذاران خانه تئاتر، خانه هنرمندان و خانه سینما و عرصه هنرهای نمایشی ایران. استاد جان یه سلام و درودی با.
بله، عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم این برنامه. امیدوار هستم که سلامت و برقرار باشن.
استاد، همطور که عرض شد و خب این برنامه چون میشه گفتش که یک سلسله برنامه شده و ما در خدمت شما بودیم و مخاطبه خودش رو داره، یه بحث هایی پیش اومد که برای من خیلی جذاب بود. میدونم شاید ببخشید من اینجوری میگم برای شما چیزهای بدیهی باشه، ولی به ویژه این که خب یه سری از عزیزانی که ما در خدمتشون هستیم همه جوانن،
بله،
جویای نامن، دوست دارن کار بکنن، وقتش هم نمیخوام بذارن، بله. چون واقعا میگیم شاهنامه، یه سری که فرار میکنن میگم آقا شاهنامه نمیشه کار کرد، یه سری دیگه هم میخوان ببخشید به کاری دم دستی. و یه اتفاقی افتاده استاد، نمیدونم شنیدید، بعضیا میان برای اینکه مثلا مخاطب رو جذب کنن از درومایی طنز که بالاخره یک عرصه نمایش و عرصه سینماست و خود منم خیلی دوست دارم، شما هم کارای طنازانه داشتید، آیا میشه واقعا با طنزای دم دستی بریم سراغ شاهنامه فردوسی به خاطر جذب مخاطب؟
ببینید، مسئله طنز و کمدی در حقیقت یه جایگاه ویژه‌ای داره. ما انواع کمدی داریم. بهترین نوع کمدی، کمدی موقعیته، یعنی موقعیتی هستش که ایجاد خنده میکنه، ولی درون مایه اون صرفاً برای خندوندن نیست، یعنی شکل لودگی پیدا نمیکنه. من یه نکته رو خدمتون عرض بکنم. به اعتقاد من و بعضی های دیگر که این رو گفتن، بالاترین حد تراژدی کمدیه، یعنی اونجایی که دیگه تراژدی به نهایت خودش میرسه ایجاد خنده میکنه. من به عنوان مثال، حالا نمیدونم جا داره تو این برنامه راجع به این بگم یا نه، به فیلم اجاره نشین ها توجه بکنید.
بله،
در فیلم اجاره نشین ها کسی ادا در نمیاره و نمیخواد کمدی بازی به اصطلاح بکنه که مردم بخندند. موقعیت‌هایی که موقعیت‌های تراژیکه، یعنی برای یه عده‌ای که در یک مکانی هستن که این مکان داره در سرشون خراب میشه
و مشکلات عجیب
و غریبی دارن، پناه آوردن به اونجاها، درگیری‌هایی که با خودشون دارن و مسائلی که دارن، خود اینها ایجاد یه کمدی میکنه و معنا و مفهومی در پشت این کمدی خوابیده است
که نقد در اون مایه‌های اجتماعی هم
موقعیتی هستش که ایجاد کمدی میکنه.
بله
ببینید، یه موقعی هستش که شما صرفاً میخوان یه کارایی بکنین که دیگران بخندن. حالا این هم باز شیوه های مختلف داره. ممکنه شما در یک شکل دوست داشتنی مطلبی رو بیان بکنید که خنده هم پشتش باشه.
بله.
ولی یه موقعی هستش که کارهای انجام میدین که بیشتر میشه بهش عنوان لودگی گذاشت، مسخره بازی.
حتی ببخشید اینو میگم، بعضی موقع دیگه در واقع حرمت و اون ادب رو رعایت نمی‌کنه،
چون از یه چیزی که بگذره و بعضی وقتا حتی حالت زشت پیدا بکنه.
بله.
ممکنه شما بخندی ولی واقعا مشمئز میشی. این خنده خندگی درست نیست. ضمن این که بعضی وقتها هم یک چیزهای تفریحی هم گفته میشه و پشتش حرفهای خوبی هم هست و مردم میخندند و بله، همه میخندند. اون هم برای خودش یک نوع و شکلی داره. منتها اینها هر کدوم یه تخصصهای خاص خودشون رو دارن، جایگاه‌های خاص خودشون رو دارند. ما اگر به یک عنوان کمدی، به عنوان یک کمدی موقعیت صحبت میکنیم، مسئله چیز دیگری است. در اون مایه خاصی برای خودش داره، اون موقعیت ایجاد کمدی کرده. این قابل ارزش هست. ولی به هر شکلی، فقط به هر دلیلی بخواین بخندونین، این فکر میکنم که کار درستی نباشه.
میشه در واقع از درون مایه های طنز هم بهره گرفت، مثل همون بحث های تراژیک و
بله،
بحث
بله،
دیگر ببینیم. هنری و نمایشی شاهنامه رو هم بیان کرد، داستان هاشو.
ببینید شاهنامه، شما نمیدونم، ممکنه در یه موقعیت هایی قرار بگیره قضیه که حتی ایجاد خنده هم بکنه. ولی در چه موقعیتی هست؟ مثلا موقعیتی که یک آدمی که بسیار لاف میزنه، به عنوان مثال میگم حالا،
بله،
و خیلی راجع به خودش چیزهای مختلف میگه، حالا در یه جایی قرار گرفته که ما میبینیم از یه چیز بسیار کوچیکی میترسه، خب این باعث خنده میشه. ما میگیم ای آقا، این که این همه میگفت من شمشیر میکشم، نمیدونم گردن فلان میزنم، در جنگ فلان میکنم، اله میکنم، بله میکنم، حالا مثلا شما فکر کنید از سوس ترسیده.
بله.
خب این ایجاد خنده میکنه دیگه. ببینید این بله، به کسی بر نمیخوره، ولی اون شخصیت اون آدم رو نشون میده که آقا این ببینید چقدر لافزن بود، در حالی که از یه چیز بسیار ساده و کوچیک میترسه. بالاخره باید ببینید، نمایش نباید یک شکلی داشته باشه که شما رو خسته بکنه و منفک بکنه از ارتباط باهاش. نمایش کار هنریه، هنر درش لطافت وجود داره، هنر درش زیبایی وجود داره. ما از اون لطافت و از اون زیبایی لذت میبریم، در عین اینکه مسائلی رو داره به ما بازگو میکنه، اندیشه‌ای پشت اون خوابیده، تفکر برانگیزه. پس ما باید همه اینها رو در کنار همدیگه داشته باشیم. یک بازیگر توانا وقتی که خلاقانه بازی میکنه، ما لذت میبریم از اون چی که او در روی صحنه داره ارائه میکنه و با ما ارتباط برقرار میکنه. این لذت همیشه قهقه زدن نیست، لذت به گونه دیگری هم هست که ما از کارهایی که برامون جذابیت داره و پشتوانه فکری هم داره، حالا داره چیزی هم به ما ارائه میکنه، ما رو تحت تأثیر خودش قرار میده، لذت میبریم. کما اینکه شما وقتی تحت تأثیر یک مسئله تراژیک قرار میگیرین گریه هم میکنید، او هم برای شما یک نوع حال و هوایی رو ایجاد میکنه که متأثر شدید از یک چیزی که غیر قابل قبول و غیر انسانی شاید هست و اشک ریختید. این تسکیه نفسه، این ایجاد آرامش در وجود شماست، این به شما زمینهایی رو میده که چه چیزی خوب و انسانی و زیباست و چه چیزی غیر انسانی و بده. ببینید درون نمایش همیشه اینها نهفته است. مسئله نمایش مسئله انسانه، جایگاه انسانه، خواستهای انسانه، بایدهای انسانه، نبایدهای انسانه، جهانبینی انسانه، تفکر انسانه، دوست داشتن، عشق، عاطفه است و همه اینها در کنار هم دیگه میتونه در هر جایی قرار بگیره و ما از نمایش احساس لذت بکنیم. بعد از اینکه تازه نمایش تمام میشه و ما سالن رو ترک میکنیم، ما رو درگیر اندیشه و افکاری بکنه که شاید روزها و بعضی وقتها هم تأثیر گذار در تمام زندگی ما باشه.
این درس زندگی
خودمون رو هم بشناسیم.
بله.
درون خودمون رو هم بشناسیم، دیگران رو هم بشناسیم، حواشی اون چه که اتفاق افتاده رو بشناسیم، آگاهی پیدا میکنیم، جامعه جامعه فرهنگی میشه، جامعه جامعه پرشناختی میشه نسبت به هم دیگه، جامعه جامعه میشه که در هر ارتباطی که شما فکر بکنین جایگاه ویژه خاص خودش رو با امنیت خاطر به وجود میاره. خب این طبیعتاً در شیوه های مختلف نمایشی و به خصوص اونچه که قبلاً در ارتباط با اون صحبت کردیم که شیوه های نمایشی آیینی سنتی خود ما، نمایش هایی که داشتیم، چه تعزیه، چه تخت حوزی، چه نقادی، چه پرده‌داری، چه نمایش های میدانی، چه سخنوری، مسائلی از این قبیل، همه اینها دارای درون مایه های نمایشی و تکنیک های خاصی هست که اگر به درستی از اینها استفاده بشه جایگاه ویژه‌ای داره. یکی از کسانی که به درستی اینها رو میشناخت و ازش استفاده کرد و بسیار بسیار جایگاه ویژه‌ای داره، زنده یاد کسی که به تازگی از میان ما رفت، بهرام بیضایی بود. بهرام بیضایی شناخت کامل و دقیقی در ارتباط با آیین‌ها و نمایش‌های سنتی ایرانی داشت، ولی همه این تکنیک‌ها رو به گونه نو و جدید و تازه در درون نمایش می‌آورد و حتی نمایشنامه‌هایی رو که می‌نوشت این اجازه رو می‌داد به کارگردان که در این زمینه با استفاده از این تکنیک‌های نمایشی ایرانی اثرش رو به روی صحنه بیاره. یکی از نمایش‌هایی که من به خاطرم میاد، دو نمایش همراه بود به نام غروب در دیار غریب و قصه ماه پنهان که اینها رو گروه هنر ملی آقای استاد عباس جوانمرد به اجرا در آورد.
برای چه سالی استاد؟
این فکر میکنم مربوط به سالهای شاید مثلا 46-47 اون موقع ها، دقیقا الان خاطرم نیست.
بله.
چون دو بار این کار اجرا شد، یک بار در تالار سنگلج اجرا شد و یک بار هم بعدها مثل این که در تئاتر شهر به اجرا در آمد. از نمایش عروسکی در درون این نمایش صحنه‌ای آنچنان استفاده زیبایی میشه که حد نداره و مفاهیمی رو میگیره، یعنی این که شخصیت ها همه در قالب عروسک، یعنی بازیگران، نخهایی به دستشون، پاهاشون و سرشون بسته شده که توسط یک عروسک گردان از بالها اینها بسته و اجرا میشه. حالا مسائلی که بین اینها میگذره، دیالوگ هایی که بین اینها برقرار میشه، حتی نوع گویش باز عین نمایش های عروسکی هست توی همون شیوه و خاص، یا در درون این نمایش باز استفاده میکنه از مثلا جنگ بین توی غروب در دیار غریب و اون قصه ماه پنهان، از جنگ بین دیو و پهلوان که از سایه بازی استفاده میکنه، یعنی یک پرده ای هست که از پشت اون دیو و پهلوان با هم دیگه در جنگند، و بعد به یک جایی میرسه که میبینی، الان من کاملا چیز نیست ولی حال و هوای اون رو فقط میتونم بگم، که ما میبینیم اون دیو که صورت دیو داره واقعا دیو نیست و گریه میکنه از اینکه این چنین هست،
درون دلبری داره.
درون چقدر زیبایی داره و دیگران او رو دیو قلمداد کردند که پهلوان رو به جنگ او بردند و او اصلا در اینجا اصلا دیوی نیست، اصلا جنگی نداره با کسی یا جریانی. ببین اینا زیباست.
بله.
شعره، درونش عشقه، درونش عاطفه است و اجرا اجراییست از تمام تکنیک های سنتی ایرانی استفاده شده، مال خودمونه. بله. از هیچ جای دیگه ای نگرفتیم، از همون نمایش های آینی سنتی گرفتیم، ولی به شکل چی؟ امروزی داریم از اینها استفاده میکنیم. یعنی اگر اون نمایش ها در یک زمانی به شکل دیگه ای اجرا میشد، حالا اگر در تئاتر شهر اجرا میشه، یک سیکلو وجود داره به عنوان اون پرده و نور و نورافکن پشتش هست که سایه اینها روی او میفته و با حرکت هایی که میکنن آنچنان زیبایی این درگیری به وجود میاره که اگر شما میخواستین این رو در ظاهر شاید خنده دار میشد، مثلا یکی گرز دستشه با یک کسی داره روی صحنه میجنگه.
سیکلو رو هم توضیح بیشتر میدی؟
اون سیکلو همون نمونه. یک پرده است، یک پرده. بله. بسیار عظیم و وسیع هست که بعضی وقتا این فیلم هم که پخش میکنن میتونن روی اون پرده این اکران سینما بندازن.
پرده سفید،
پرده ای هست که سفیده، میتونه نور ازش به هر حال این سایه ها روی اون یفته عبور بکنه و کار بکنه.
بله.
ببینین اینها از این دست فضاها و از این دست مسائل فراوانه و آقای بیزایی با شناخت کاملی که از این قضایا داشته در تمام نمایش نامه هایی که نوشته این خصوصیات و این تکنیک ها جاریه، و کسی که به عنوان کارگردان کار میکنه اگر آگاهی و آشنایی داشته باشه میتونه به بهترین وجهی اون کار رو روی صحنه بیاره و بسیار بسیار تأثیر گذار باشه
و بومیش بکنه،
لذت بخش باشه و مال ما باشه.
بس.
زبون زبون ماست، حرف حرف ماست، حرکت حرکت ماست. ما بعضی وقتا ببخشید اینو میگم، نمایش های فرنگی رو که بازی میکنیم،
بس.
من مثلا میشم جورج، اون یکی میشه جک، اون یکی میشه نمیدونم فلان، این حرفا اشکالی نداره، خب هر حال نمایش های فرنگی رو هم باید بازی کرد، اما باز نمایش فرنگی هم که شما بازی میکنین باید از صافی وجود شما به عنوان یک ایرانی و با فرهنگ ایرانی بگذره که بتونه اثرگذار باشه، بتونه تأثیر خودش رو واقعا بگذاره. مثل این میمونه که شما فقط به یک زبان مثلا فرنگی صحبت بکنی، خب هیچ کسی چی نمیفهمه از اون که این چی میگه، کسی که اون زبان رو بلد نباشه. زبان نمایش هم باید زبان نمایش خود ما باشه.
درود بر شما استاد. من اتفاقا یک کاری که توی بنیاد فردوسی انجام دادم، گفتم همین که شاید مثلا نمایش داره به قول شما یه ایرانی داره میبره روی صحنه و به زبان فارسی داره این بالاخره اجرا میشه، به هر روی یه اتفاقیه که ما بیشتر هم بالاخره به هم نزدیک بشیم. ما جالب بود با یک، حالا شما فرمودید که نیازم از یه جایی به سرمایه گذاری، دیدم یک دوست علاقمندی بود که مثلا مجموعه ای داشت و به قول من رو طلا جواهر، الان که دیگه دست نیافتنی شده اون، من خودم الان قفته میخوام چه هیچی نگرفتم از اون، میمد و با یک در واقع بسیار فاخر درست کرده بود که ما تجلیل میکنیم، 1000 تا از اینو ما داده بود و من خیلی از در واقع نمایش ها رفتم و جالب بود این عزیزانی که داشتن بازی میکردن یا کارگردان بودن توی حالا تئاتر شهر، توی تماشاخانه های دیگر، ما میرفتیم سنگلجی که حالا شما یاد کردی، من یک به یک میدادم از اینها و میدونید بعضی ما مخصوصا حالا نمایش موسیقی های بزرگ هم ما داشتیم که خب معمولا از اینا بندگان خود تقدیر نمیشه، یعنی به عنوان خیلی وضع میخوام سیالشکر انگار هست، یه جوری مثلا انگار صحنه رو پر کردن درسته که بابا اونا هم زحمت کشیدن، شبان روز وقت گذاشتن. یه گروه مثلا من یادمه مثلا تو همون تالار وحدت یه گروه 130 نفره یه بار کار شاهنامه ای کرد، یا یه مجموعه بود که اومده بودن از کهریزک با ویلچر کار شاهنامه ای کرد، حتی ویلچرهاشون شاهنامه ای شده بود، نگاره ها و جالب بود پرچم های بسیار زیبایی دستشون بود. ما وقتی می رفتیم مثلا اینا رو هدیه می دادیم، خیلی هم می گفتن که حالا اونا که شاهنامه بود خب نزدیک بود، گفتم ما کاری برای شاهنامه نکردیم، گفتم شاید همین اتفاق بیفته که الان ما اومدیم پیش شما، بریم به سمت شاهنامه، یعنی یادگاری ما. و من یادمه که خیلی موقع مثلا عزیزانی که بالاخره هنرمندن ازدواج می کردن می گفتن آقا مثلا دست شما در نکنه، ما این رفتیم و مثلا یه اتفاق خوب افتاد که تونستیم بالاخره این مراسم ازدواجمون انجام بدیم. به هر روی من میخوام بگم که خیلی از این در واقع کارهایی که عزیزان ایرانی انجام میدن به قول شما، به فرمایش شما، اگر بیاد و واقعا از آن ما بشه، یه کار میتونه ایرانی باشه که در اون مایه های حالا ایرانی هم داشته باشه.
ببینید مسئله این نیستش که ما کار فرنگی رو من رد نمی کنم، یعنی ترجمه رو رد نمی کنم، بازیگری در این گونه کارها رو رد نمی کنم، اما میتونیم اینها رو به گونه ای در حقیقت با صافی وجود خودمون ارائه بدیم. به عنوان مثال من یک نکته ای رو خدمتون عرض بکنم. من وقتی که نمایش دکتر فاستوس کریستوفر مارلو رو میخواستم اجرا بکنم، آمدم یه کاری کردم، نوکر فاستوس رو گذاشتم به عنوان نقال. یعنی ابتداءن میاد میگه خانم ها آقایان سلام بر شما، ما عده‌ای بازیگر هستیم که میخواهیم نمایش فاستوس را برای شما اجرا کنیم.
یعنی شد راوی داستان. آره.
اکنون فاستوس در کتابخانه خود در فلانجا نشسته است. میرفت و ما فاستوس رو میدیدیم که در کنار اون کتابخانه حالا نشسته شروع کرده. چیکار کردم؟ یعنی از همین عنصر نقالی باز دوباره در نمایش کریستوفر مارلو بهره گرفتم.
بله.
و بعضی جاها همین کار رو کردیم. مثلا باید فاستوس نمیدونم منطقه البروج و آسمان ها و فلان رو طی می کرد تا میرسید به قصر مثلا شادر پنجم.
بله.
خب اینو ما چجوری نشون بدیم؟ باز این رو همون نوکر بود، میگه فاستوس سوار بر اسب نمیدونم چی چی شد و در آسمان ها شروع کرد به گردون، از فلانجا و گشت و گشت و اکنون در قصر شارل پنجم است.
بله.
ما میدیدیم تو قصر شارل پنجم. ببینیم ما میتونیم از همه این عناصر و از این تکنیک ها و اینها به هر حال در جایی که لازم باشه ما بهره برداری بکنیم، استفاده کنیم.
در واقع تئاتر دنیا مرسومه، بقیه کشورها.
بله بله بله، در خیلی از کشورهای دنیا به گونه مختلف شما نگاه بکنید، حتی توی نمایشنامه های نوشته شده ما روایتگر داریم، بازیگر داریم، جدا میشه. حتی من الان یه کاری باز دوباره به خاطرم اومد، از استاد بزرگ نمایشنامه‌نویس بی‌نظیر ایران زنده یاد اکبر رادی